أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. خوب خدمت عزیزان هستیم در این جلسه، عزیزان شزره دوم، و مباحث پیرامون حق دست و پا و چشم و شکم و زبان و سوالاتی هم که از قبل بوده که بر ما ارسال شده، یک سوال بیشتر نبوده. پرسیدن که قبلا از فلانی شنیدم که علامه طباطبایی اعتقادی به اثر وضعی ندارن. نه اینکه اعتقادی به اثر وضعی ندارن. حالا بذار من کامل بخونم بعد عرض میکنم. ولی در این جلسه فلانی در مورد اثر غذاهایی مثل نان و نانوا و فلان در زندگی بسیار تاکید داشته. این دو چگونه با هم جمع میشه؟ ببینید، اولا که بی اثر نیست رفتارهای ما، کنشهای ما، به هر حال اثر داره روی این در و دیوار. و زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. این دیگه آیه قرآن دیگه، اینی که نمیشه انکار کرد. اعمال ما باعث فساد در زمین و در خشکی و دریا میشه. این هیچ، این یه طرف. بحث اینه که آیا ما وقتی میخواییم یه مثلا یه غذای رو بخوریم، از یه کسی داریم میگیریم که نمیدانیم آدم خوبیه، بدیه، خمس میده، نمیده، نمیدانیم، و بخوریم و طرف خمس نداده باشه، این اثر وضعی خواهد داشت؟ پاسخ اینه که این کار اثر وضعی روش معنا نداره. کار من اثر وضعی نداره برای من. چرا؟ چون حدیث رفع رو داریم. برای ما گفتن که رفع اما لا یعلمون، اونی که نمیدونیم اثرش از ما برداشته شده. دوتاست. پس همه رفتارهای ما تو این عالم اثر داره. اما اگه من این چیزی رو نمیدانستم و راهی هم برای دانستنش نداشتم، تفحص من، تحقیق من کاربرد نداشت. بله، وقتی میتونم تحقیق بکنم، تفحص بکنم، ولی تحقیق نکردم، تفحص نکردم، بررسی نکردم، اثر بیمبالاتی نبود. هیئته، داره شام میده، قاعدتا آدم هیئتی آدم خوبیه، محب اهل بیته، با نون حلال شامو تهیه کرده، خوردم و زد و طرف خیلی حلال خور و پاک نبود، اثر وضعی داره؟ الله میفهمن نه. این دوتا نکته است که باید از هم دیگه تفکیک بشه. خب اگر در این جلسه، چون سوالات کم بود، جلسه قبلی که داشتیم، شزره قبلی بود، سوالات زیاد بود دیگه، به دوستانی که تو جلسه بودن نرسید فرصت سوال. حالا ما تا 5:30 چون وقت داریم خدمت عزیزان باشیم. اگه سوالی بود خدمتون هستم. پرسن که یعنی غذای نظری که در خانه میاد خانم باردار میتونه بخوره؟ بله میتونه، که اگه به معنای اینه که حلاله که بخوری، که قطعا حلاله. این معناش اینه که اثر وضعی نداره، انشالله اثر وضعی هم نخواهد داشت. خب بین زبان و گوش مواظبت کدوم یک مهمتره، مقدمتره؟ گناهان زبان طبعا از گوش بیشتره دیگه، از اینجا خطرناکتر. وقتی نمیدونیم برای جبران حق که از روی مشخصی بدن زایی کردیم باید چه عملی متقابل انجام بدیم، چه کنیم؟ همونقدی که استغفار بکنیم بابت کاری که کردیم و تصمیم بگیریم برای اصلاح در رفتارهای بعدی، انشالله خدا متعال قبول میکنه. اگه کسی مطمئن باشه پدر و مادرش خمس ندادن، باید چیکار کنه با توجه به رفت آمدی که داره؟ مقلد کی هستید؟ اگر مقلد رهبر انقلاب هستید، چون خمس میاد به گردنشون و به مال نمیخوره، وظیفه خاصی ندارید. حالا نهایتاً اینجا برای اینکه دیگه خیالتون راحت باشه، یه محاسبه بکنید که اینا که بهتون دادن چقدر میشه هزینه‌اش، خمسش رو خودتون بدید. دیگه مثلا پذیرایی که امروز کردن دیگه مثلا 2 میلیون که بیشتر نمیشه از خانواده شما. 400 تومان مثلا خمس پرداخت بکنید که خیالتون راحت بشه بابت خمسش. اگه بدونیم فامیل نزدیک مثلا همسر خواهرمون خمس نمیده شام و نهار بریم خونهشون، تکلیف چیه؟ اشکال نداره، عرض کردم. اینا رو بیشترش بعد از دفتر مرجعتون سوال بکنید. در قبال همسری که مانع فرزندآوریه چه کنیم؟ این دیگه بحث خانوادگی و بحث حق همسر و اینها فعلا تو این شذره نبوده. حق همسر ان شاءالله تو شذره‌های بعدی. بله، چه حق بچه‌ها رو چطوری باید ادا کنیم؟ مثلا تنبیه بدنی شدن باید دیه بدیم دیگه. اینا دفتر مرجع سوال بفرمایید، بهتون راهکار میدن که چه شکلی بدید که مثلا با اون نیت اون مقدار دیه شما میتونید هزینه های بچه رو انجام بدید، مدرسه که ثبت نام میکنید، پول سرویسی که بهش میدید براش میدید، لباسی که براش میخرید، همه رو تصمیم بگیرید از پول اون دیه باشه. آخه میگفتن دیه رو باید به خود بچه طلا بدید، درست نیست؟ نه، عرض میکنم اینا رو دفتر مرجع سوال کنید. ممکن بنده یه چیزی بگم که یکی دیگه مراجع طور دیگه ای گفته باشه، وظیفه میاد گردن من چون با فتاوای همه مراجع آشنا نیستم، یه چیزی ممکنه بگم که سوالات فقهی رو معمولا کلا جواب نمیدم. الحمدلله آدم متبحر در فقه هم زیاد داریم، من خودم گاهی سوال فقهی دارم زنگ میزنم آقای ندایی ازشون سوال میکنه. خب اگه بی دعوت کسی بره جای غذا بخوره و حتی هدیه اون مهمونی رو هم بگیره باید چیکار کرد؟ آقا بی دعوت داریم تا بی دعوت. یه وقت مجلسی بوده، حالا مثلا چند نفری دعوت بودن، اجمالا تدارک دیدن برای حالا 4-5 نفر بیشتر. یه وقت اینطوره، یه وقت همینجوری میرم سر میزنم طرف منو برای نهارم نگه میداره، یه وقت اساسا 2 نفر دیگه دعوت بودن و برای 2 نفرم تدارک دیدن، من که نفر سومم یا خودم میرم خودم میارم دعوت. این دیگه خیلی بده، این مورد دیگه واقعا خیلی بده. یا اینکه اونی که مهمان بوده من میگه تو هم بیا، اشکال نداره، هماهنگه. خب این باز معقول تره. به هر حال اینجاها خیلی مسئله فقهی نداره، به هر حال طرف اگه نخواد پذیرایی نمیکنه دیگه. حالا که وقتی غذا رو داده از جهت فقهی داده دیگه، دوست داشته داده دیگه، خودش غذا رو داده، ولو تو مثلا رو درواسی هم مونده به هر حال خود شخص داده، حرام که نیستش که. حالا اخلاقی و ایناش خیلی رفتارهای جالبی نیست دیگه. حالا با اون دستبندی که عرض کردم رو هر کدومش بحث متفاوتی شکل میگیره. میگن که از لغویات چه شکلی پرهیز بکنیم، قدرت تشخیص کنیم. حالا من که خودم هزار یک مشکل دارم، ولی به هر حال نهایت سعیمون بکنیم حرام نگیم، دروغ نگیم، غیبت نکنیم، تمسخر نکنیم، تحقیر نکنیم. این خیلی مهمه و خیلی سخته. لغو اصلی ما هم ایناست. تا حالا برسه به اینکه مثلا فلان کلمه شوخی که گفتم مثلا خیلی مناسب نبود، هنوز خیلی جا داره تا اونجا. اگه بخوایم حقهایی که از اعضای بدن خودمون بگن اون ادا کنیم با استغفار درست میشه. اون مقدارش که به هر حال با استغفار، مقدارش هم که قابل جبرانه خب آدم عمل میکنه. خب نسبت به گذشته که مطمئنم لقمه حرام یا مال و اموالی که خمسش پرداخت نشده بود استفاده کردم، الان حکمش چیه نسبت به گذشته؟ وظیفه‌ای داره؟ این یه طرفش بحث فقهیشه که باید از مرجع تقلیدتون سوال بکنیم، یه طرفش مسئله اخلاقیشه که اونم باید از استاد اخلاق سوال بکنیم. ولی حالا بحث اخلاقیش اجمالا اینه که به هر حال آدم باید جبران بکنه دیگه، و همون کلام امیرالمومنین که فرمود اون مقدار حرامی که به تنت وارد شده ذوبش کنی و رنج طاعت رو بهش بچشونی همونطور که شیرینی معصیت رو چشیده. به هر حال آدم تو مسیر طاعت که قرار میگیره باید توی حال و هوای جدیدی قرار بگیره که از اون حال و هوای قبل در بیاد. صرف این که حالا من دیگه مثلا فلان کارو نمی کنم قضیه رو تموم نمی کنه، باید مسیرم رو عوض کنم، خطم رو عوض کنم. به هر حال خب مثلا همین که من شروع میکنم روزه گرفتن خودش یکی دیگه، من تا حالا حرام میخوردم من شروع کردم روزه گرفتن، خود این روزه گرفتن آب میکنه. مثلا پیاده میرم کربلا، خود این آب میکنه، چه میدونم، و همینطور کارا این شکلی. کسانی که عروسی دعوتشون میکنیم بدون فرزند، اما با خودشون بچه میارن، حکمشه برای غذایی که اون بچه میخوره یا حق به گردن پدر مادرش هست دیگه. شما اگه از جانب یعنی خودتون دعوت کردین و الان حق به گردن، یعنی شما صاحب حقید، ما درخواستمون اینه که ببخشید طرف رو، حلالش بکنید، چیزی کردن طرف نمونه. اگه خودتون رفتید برید راضی کنید تا جایی که میشه آدم نبره. بعضی وقتا دیگه واقعا نمیشناسن بچه 2 ساله رو آدم کجا میخواد بذاره و ببره دیگه. اونی هم که دعوت میکنه بعد انقدر بفهمه دیگه که آقا دیگه بچه 2 ساله رو که طرف نمیتونه جایی بذاره، مخصوصا اگه توی شهر غریبه. مثلا الان مثلا بنده رو کسی دعوت بکنه، نه پدر مادر خودم تو این شهرن، نه پدر مادر خانومم تو این شهرن، نه فک فامیلی تو این شهر دارن، بعد من میگم بچه نیار، من بچه‌مو دارم به کی بسپارم، تو خیابون بذارم. این عملا توهین به طرف و در واقع گفت اگه به من کسی اینجوری بگه، میگم منظورش این بوده که خودت هم نیا. درد میکنی؟ ولی یه وقت از بچه 8 ساله هم برشم بردم، میتونستم هم نبرم تو خونه، میتونست بشیدم. خب اینجا باید یه جوری جبران کنم دیگه. حالا من خاطرات عجیب خودم دارم. من یه عروسی دعوت بودم 4 تا آدم گنده با خودم بود. یه ماشین آدم بردم. از دلیل هم داشت، چون که اینا رفیقای اون کسی بودن که دعوت کرده و میدونستم که بعضی از اونایی که دعوت کرده نمیان و اونقدی هم رفاقت و اختیار داشتم که اگه خواستم کسی دیگر به خودم بیارم، میدونستم که خوشحال میشه اون کسی که داماده. مجموعه اینا با هم دیگه بود و خوشحالم شد واقعا وقتی که، یعنی هم از نفس رفتن ما خیلی خوشحال میشد و هم از اینکه من 3-4 تا دیگه هم این شکلی از این بر بچه‌ها اینجوری بیارم که جو جلسه‌اش مثلا دوز حزب اللهیش بیشتر بشه، از همه اینا خوشحال میشد. و میدونستم که چند طرف هم هستن که به خاطر اینکه این عروسی شده این مدلی نمیان، یعنی مجموعه اینا با هم دیگه حساب کتاب یه اجتهادی به خرج دادن. دقت میکنین؟ ولی جایی که اینجوری نیست و من دارم آدم با خودم برم، من مثلا پیش اومده یه استادی رو دعوت کردیم، مثلا شام دیدم 2 نفرم با خودش بود، واقعا ناراحت شدم. اصلا من واقعا دعوت کردم میخوام بشیم دو تایی با هم دیگه خصوصی حرف بزنیم، بشه دو تا شام بعد اضافه بدم، همون غلطی هم که به شام خود همین داشتم تامین نمیشه. یا قناص واقعا، یعنی ما واقعا الان دین به گردن اومده. برعکس ما دین به گردنش داریم. آره دیگه، حقی که ما دین به گردنش. خب اینم پس اینطور عرض کنم خدمتتون که پس اگر حق خودتون صاحب حقید ببخشید طرف، اگر هم که بچه بردید حلالیت به طلبید یا مثلا یه هزینه پرداخت بکنید. همسر گفته حلالت کردم در کل، بعد مثلا تو دعوا میگه حلالت نمیکنم، آیا حلال اولیه رو خدا کنسل میکنه بعد دوباره حلالیت بده؟ اون گفته حلالت کردم در کل، ناظر به اون چیزایی که تا حالا بوده دیگه، نمیگه که نسبت به آینده‌ام حلالت کردم، هر کاری میخوای بکنی مجوز شد دادم. اولا که نسبت به معصیت که نمیتونه مجوز بده، بگه من شوهرتم اجازه دارم هر حرامی خواستی انجام بده. در مورد حقوق شخصی خودش هم هست، اونم نمیتونه بگه که من اجازه بدونم به من ظلم بکنی. نهایتا حالا یه بحثایی داریم، بحث ابراء ذمه در مورد عمل جراحی و اینا تو فقه هست، تو بحث اجاره که دکتر رو ابراء ذمه میکنن که اگر احیانا در عمل جراحی اتفاق افتاد تو ذمت بری باشه و اینا، بحث مفصلی ما تو فقه بحثشو کردیم در دروس تحمیلی، حالا دوستان اگه خواستن به اون بحث میتونن مراجعه کنن، اون یه بحث جدایی است. ولی اینجا نسبت به اونایی که تا حالا بوده گفته، نسبت به آینده هم به هر حال آدم باید حواسش جمع بکنه و الان اگه دوباره اتفاقی افتاد خدای نکرده باید دوباره حلالیت بطلب. چطور میشه در محیط کار با نامحرم حق چشم رو ادا کرد؟ البته یک حالا بحث ما دوباره بحث فقهی شد توی بحث کتاب نکاح در مورد نگاه به نامحرم، بحث فقهیش رو اونجا گفتیم که اصلا خیلی از این نگاه‌های معمول و رایج ما رو بسیاری از علما تو فتاواشون حرام نمی‌دونن. که آدم مثلا ما این نامحرمی رو نگاهش حالا بهش افتاد یا حتی نگاه بکنه، یعنی هم از اون که گفتن بچه و کفین بیرون گذاشتن اشکال نداره، هم از این من گفتن بچه و کفین نگاه کردنش نوعا معمولا فقه ها اینطور گفتن، مگر به قصد ریبه، یه فتنه ای داشته باشه، ریبه داشته باشه، همچین داره طرف رو برانداز میکنه، همچین داره با نگاه به او تحریک میشه، محاسبات و افکار دیگه تو نگاهش هست و اینها، این بحث فقهیشه. ولی خداوکیلی بحثای اخلاقیش نگاه کردن آسیب داره، قوه خیال رو به شدت درگیر میکنه، ذهن ما رو، قلب ما رو، و واقعا آدم تا جایی که میتونه باید به شدت مراقبت بکنه کمترین نگاهی به نامحرم نداشته باشه. حالا نگاه های مردانه و نگاه زنانه تفاوت داره ظاهرا با هم دیگه، ما که زن نبودیم بدونیم، ولی نوع و جنس نگاه یک مرد به زن با نوع و جنس نگاه یک زن به مرد متفاوته و اون تحریکاتی که در نگاه مرد به زن از یک جنس، در زن به مرد از یک جنس دیگه است. معمولا مثلا یه مرد با دیدن مثلا یه چشم ابروی زیبا، یه لب و دهن قشنگ، یه صورت فلان مثلا، یه اندام فلان، با اینا کلی حال و هواش عوض میشه. ولی یه زن مثلا خیلی اینطوری نیست، یعنی اون شخصیت و متانت و ادب و محبت و اینا در آقا خیلی براش جذابیت داره. یعنی مرد متواضع و مهربان و با قدرت و با صلابت که میبینه، اون احساسات زنانه او به شدت منعطف میشه نسبت به اون مرد و بیشتر هم اون حس حامی طلبی اوست. یعنی نگاه غریزی او اینه که یه حامی میخواد، یه پشوانه میخواد. در مرد بزن کاملا برعکسه، لذا نوع نگاهش متفاوته. به هر حال همه اینا رو بهش توجه داشت و اول به اون وسواسه نیفتیم، چون خود شیطان یه وقت رو همین وسواسش نگاه، یه وقت نگاه نشد و فلان نشد. نه آدم طبیعی، حالا خیلی هر چقدر که آدم بتونه به هر حال با یک فاصله ای، اون که خیلی مهمه این فاصله به نظر میرسه، تجربه که حالا خود ما هم داریم، یه فاصله گذاری بین محرم و نامحرم لازمه. تا جایی که آدم میتونه حرفاش رو مثلا فرض بفرمایید به جای اینکه حضوری بگه پیامکی مثلا بگه، باز پیامک هم دیدید دیگه فضاش، اصلا اختزای فضاش با فضای چت کردن تو این شبکه‌های اجتماعی متفاوته، بعد با فضای استیکر و ایموجی فرستادن متفاوته، جنس اینا خیلی با هم دیگه فرق میکنه. بعد مثلا وایس فرستادن، حالا مثلا فرض بفرمایید که یه نامحرم برای یه نامحرم وایس بفرسته، بعد حالا جوان هم باشه، صدای قشنگی هم داشته باشه، چه مرده چه زنه، اینا فتنه خیزه. وقتی میشه مکتوب نوشت چرا وایس بفرستم؟ الان یه سر نرفتار هم هست که همون وایسش رو میگه وقت ندارم، وایس میفرستی مکتوب میکنه وسط میفرسته، با همون مکتوبش کن وسطش بفرست. یا خود گوشی های ما خیلی امکان رو داره که همونجا وایس رو مکتوب میکنه، روبیکا و اینا هم که اصلا رو خودش نصب کردن. هر چقدر اون جاذبه های جنسیتی رو محو بکنیم توی ارتباط و حذفش بکنیم، در سلامت و امنیت هم از حیث دنیوی هم از حیث اخروی، وگرنه در فتنه و خطر. وقتی میشه آدم غیر حضوری، غیر با روبرو نشدن، یا اگر روبرو میشم بیام مثلا بغل بایستم، صدام همونه که قرآن گفته صدام کلوف بکنم، همچنین فیس تو فیس با فاصله نفس تو نفس نزدیک، زیاد میان سمت آدم، خانومه همچین دماغش رو گرفته جلوی صورت تو که این ها که میکنه میخوره تو صورتت. خب چرا ما باید این کار رو بکنیم؟ چرا؟ کی گفته اینو؟ امیرالمومنین بیشتر از همه مراقبت میکرد، اون که در مرتبه تجرد محض از مرتبه ذات الهی نزول نمیکنه، اینجا تو این عالم ماده با دختر نامحرم سلام علیک نمیکنه، میگه از جواب او میترسم. میخوام بگم بحث فقط با یه کنترل چشم نیست که مثلا من نگاه نکنم، خیلی چیزای دیگه میطلبه، اونا رو ما مراد نمیکنیم. بعد میگم تهش میخوره به چشم و میگم چشم رو کنترل کنم و پدرمونم در میاد، نمیشه. هزار مرحله داره، هزار تا چیز دیگه شو باید مراعات کرد که به اینجاها نرسه. خب بختمون رو به اتمام دو سه تا سوال دیگه رو بخونیم و تمام بکنیم. قبلا فرمودین کار اشتباهی که قبلا انجام دادیم، بعدها بچه‌مون براش همون اتفاق خواهد افتاد. مثلا کسی نسبت به ناموس دیگران مراقبت نداشته باشه، بعدها سر دخترش میاد. حالا لزوما دخترش که نه، یعنی تو نسلش زمینه‌های این شکلیه، یعنی یک تقدیرات و عقوبتی هست که البته اونم باز ظلم نیست، اجبار نیست، یعنی نیست که حالا دخترم کاملا خوب و سالم و پاک و اینها بود، چون بابای جد هفتمش اشتباه کرده بود این بعد حتما به فحشا بیفته. نه، به هر حال خدا کنه اون حمایت از نسل تو رو به خاطر عقوبت این رفتار تو بر میداره. اگه آدم پاکی بودی تو اون بزنگاه ها اون نوه نسل هفتم تو کنترل میکرد، چون اینجور نبودی اون نوه نسل هفتم تو اون حمایت رو از اون جهت نداره و از اون جهت که این به تو بر میگشت، از جهت اینکه احترام و اکرام به تو بود که به خاطر بابا بزرگت، یه وقت یه بابا بزرگی رو به خاطر نوش احترام و اکرام میکنن، یه وقت یه نوهی رو به احترام بابا بزرگش. اینجا مثل میمونه که مثلا فرض کنید من نوه شیخ انصاری وارد جلسه بشم، همه بردارن احترام کنم، محبت کنم، میگن نوه شیخ انصاری. خب اینم اینی که به من احترام میکنن، این دوباره بازتاب عمل خود شیخ انصاری دیگه. شیخ انصاری خودش خوب بوده که خدا اینطور قرار داده براش در آینده، بخاطر زحمتی که کشیده تا نسل‌های بعد همینطور حرمت و احترام تو نسلش هست. ولی وقتی اون رفتار خوبو نداشت، این دیگه نیست. نمیدونم جا افتاد مطلبی که گفتم یا نه. این نیست که حالا حتما چون من کاری کردم خودم اگه ندیدم بچه‌م باید حتما بیفته توی چاله. بعدش هم با خود استغفار و دعا و اینا خیلی از اینا به احتمال زیاد برداشته میشه با کرم و لطف خدای متعال. رد مظالم بده رفت میشه، چون برای گروه خاصی بوده. رد مظالم به هر حال بله خودش میتونه خیلی خوب باشه دیگه. به هر حال کفارات رو باید، بعضی کفاراش مالیه، بعضی هم کفاره خاصی ممکن نداشته باشه، استغفار و اینها با اونها درست میشه. اعمال زیبایی که خانم ها انجام میدن مثل تتو و غیره باعث آسیب های موقت مثل خونریزی و غیره ایجاد میکنه، ایجاد حق برای اون اعضا میشه به یک معنا. بله دیگه، حالا اینم استغفار میطلبه. گفتن که مردا چه زیبایی دارن که جذاب باشند بخوایم نگاه کنیم؟ بنده به زنها هم چشم نمیندازم. من از مردا اینجا عذرخواهی میکنم که بله شما یه بدن تنومند، حالا من کار ندارم با گلزار و اینا که چقدر آدم براش میمیره، از همین دختر مخترها و تینیجرها و شوهردارا و اینا، که به هر حال اون جاذبه های ظاهریه اوست که اینطور میشه. ولی یه مردی که همچین عرض کنم خدمتتون که با صلابت یه هیکل درشتی داره، چشم و ابرو قشنگی داره، یه زلف مجعدی داره مثلا و موهای مثلا فلان، همینایی که توی بعضی از این فیلم‌های تاریخی آدم می‌بینه، خب این واقعا جاذبه نداره؟ اون خانم دلش نمیره از دیدن این آقا؟ اونوریش هم هست برسه طبعا. خب اونقدی زنها مثل آقایون چشمی، خانم‌ها بیشتر سمعی هست، آقایون بیشتر بصری هست. یعنی زشتری مرد دنیا اگر به یه خانم بگه دوستت دارم، این میشه ملکه زیبایی. و بددهنترین زن دنیا اگه یکم فقط چشم و ابرو داشته باشه، بد به کار رو عرض میکنم، این میشه جذابترین زن برای اون آقا. اصلا هم کنم اگه از هر پنج کلمه چهار تاش فوشه. آره اطمان یه نسبتی معمولا بین خوشگلی و بیعصابی هم هست که حالا اون نیاز به بحث دیگه ای داره. خب عرض کنم خدمتتون که خیلی خوب دیگه سری سوال هم نموده غیبت و اینا داشتن و دیگه بحث سر اینه که این الان جذابیت خانوم ها و آقایون واقعا چیه و اختلاف شده بین علما، که اینایی که ما گفتیم میگن نه اصلا اینا جاذبه نداره. دیگه اگه جاذبه نداشت طرف نمیگفت دیگه آقا رضا باشه خدا یه ستاره بر ما نخواست، عاشق چیه مثلا آیه گلزار شده. نمیدونم به هر حال خیر انشالله. عرض کنم خدمتتون که نه حالا منظورم نبود که آیه گلزار هیچ ویژگی دیگه نداره، میخوام میگم که این که چیز با گلزار زندگی نکرد، میگم مثلا گلزار چون براش پول خرج میکنه مثلا دوستش داره، میخوام اون چهره ای که دیده واسش جذابیتش. خب عرض کنم خدمتتون که خیلی سوال پرسیدن عزیزان. آقای محمدی اگه هستن در جلسه که هستن، یه زحمتی بکشن این سوالا رو یه بکاپی بگیرن تا انشالله بعدها ما عرض کنم خدمتتون که اگه فرصت دیگه شد اون سوالایی که موند رو انشالله بهش بپردیم. آفرین، این داستان از یوسف و نوشتن در جواب خواهران. خب اگه واقعا جاذبه ظاهری نبود که اون ور نمیدش بگه که یوسف اخرج علیهن، نه بگو بیا تو بین همه بزن دست و بالشون رو تیکه تیکه کنن، شاید مثال خوبی آوردن. خیلی خب نوشتن عازم حجم کتاب معرفی کنین قبل از رفتن. بحث حق حج رو اگر خواستید پارسال داشتیم، میتونید بهش مراجعه بکنید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.